أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. چون ذات أقدس الله بكل شيء عليم است، اگر چیزی معلوم خدا نبود معلوم می شود معدوم است، شیء نیست. لذا در قرآن کریم از نبود یک شیء به عنوان اینکه معلوم خدا نیست سخن می گوید. می فرماید اتنبئون الله بما لا یعلمون ما فی السماوات و الارض. شما از چیزی سخن می گوید که خدا نمی داند، یعنی نیست. زیرا اگر یه چیزی باشد مصداق شیء است و خدا هم بکل شیء علیم. چون الله علیم و کل شیء، اگر چیزی معلوم نبود معلوم شد که شیء نیست، لا شیء است. در این جریان ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، یعنی اگر خداوند علم به جهاد کسی نداشت یعنی اون شخص مجاهد نیست، زیرا اگر او جهاد داشته بود خدا حتما میدانست. و علم به وارستگی او از ارتباط سری به بیگانگان ندارد معلومشون وارسته نیست. و لما یعلم منظر به این معنیست، چون که در سوره مبارک آل عمران که لما یعلم الله صابرین منکم، و که در اول سوره عنکبوت هست مشابهش در سوره آل عمران گذاشتن نازل به همه. مطلب دیگر این است که چون معدوم از اون جهت که معدوم است لا شیء است و لا شیء تحت علم نیست معلوم نیست، ولی معدوم بر عرض وجود یقینا معلوم حق تعالی است. وقتی از بجر مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن آیا ذات اقدس الله به معدومات علم دارد، فرمود نه تنها به معدومات علم دارد بلکه به ممتنعات علم دارد، اون معدوم ممتنع. و نه تنها به معدومات ممتنع علم دارد، به معدوم ممتنع بر فرض وجود هم علم دارد. اونگاه به این کریمه استدلال کردن که فرمودن اهل جهنم از جهنم بر نمی گردن به دنیا، کفاری که در جهنم هستند اینا آزاد نخواهند شد، ولی به فرض محال اگر آزاد بشوند و از جهنم به دنیا بیان باز دست از اون انادشون بر نمی دارن. ولو ردو لعادو لمانهو ام بین آیست شاکر. سر امتناع رجوع کفار از جهنم به دنیا این است که دنیایی نیست، چون بساط دنیا برچیده شد. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. اگر مجموعه نظام کیهانی عوض شد و به عالم دیگر تبدیل شد دیگر زمین دنیایی نیست تا کسی به زمین برگردد. از این جهت رجوع کفار از جهنم به دنیا مستحیل است، ولی در فرض محال اگر بیایند چه کار خواهند بود در اثر اون لجاج و عنادی که داشتن اونم معلوم خداست. پس یه مطلب این است که معدوم بما انه معدوم لا شیء محض است، تحت علم قرار نمیگیره، چون علم ظهور است، کشف است، نور است و این بالاخره یه چیزی باید روشن بکنه. و اگر چیزی معلوم خدا نبود معلوم شد که لا شیء است، شیء نیست. مطلب دوم آن است که اگر اون لاشی مفروض الوجود بشود، وجود برای او فرض بشود، ذات اقدس اله نه تنها او را میداند بلکه لوازم شد میداند. پس از این که فهمند و لما یعلم ناظر به آن است که چون معدوم خدا نیست، دانش معدوم است. این که بله صفت فعل است، علم فعلی است، ولی علم فعلی خدا ما همینطور است. اگر چیزی در مقام فعل معلوم خدا نبود، ممکن نیست دیگر. این شی فلون کار معلوم خدا نیست، یعنی فلون کار را فلون شخص نکرده است. اگر نکرد میشه معدوم، معدوم که معلوم نیست. چه علم ظهور است، کشف است، ظهور معلوم شی از پیش شی. خب نه اینکه محقق نمی شود، یعنی هر وقت محقق شد خب اون معدوم می شود. الان که معدوم هست معلوم نیست، وقتی هم که محقق شد معلوم می شود. مثل همین جهاد اینها، اگه اینا توبه بکنن و جهاد بکنن یا توبه بکنن دست از اون ارتباط مربوط بردارن، این معلوم خدا می شود. نظیر اون که در سوره مبارکه که عنکبوت است که ولما یعلم الله الصابرین منکم والذین کذبوا. اگر صبر نبود معلوم خدا هم نیست، اگر صبر حاصل شد معلوم خداست، چون علم فعلی است دیگر. نظیر امور موارد امتحان لیمیز الله الخبیث من الطیب. خب فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، در آنی که معلوم بشه که صابر است که صابر نیست. مطلب بعدی آن است که فرمود مشرکین حق نوسازی بازسازی مساجد هم ندارن، قهرن حق بنیانگذاری مساجد هم ندارن. خب گرچه اسرای بدر وقتی کفاری بودن به سلمون اونا رو سردارش میکردن که چه درست ارهامتون رو قطع کردید، سرله میکنید و به جنگ اسلام قیام کردید، عباس گفت که شما فقط زشتی های ما رو میگویید، از اون مفاخر ما سخن به میان نمی آورید. گفتن مفاخر شما چیست؟ گفتن ما مرمت مسجد حرام، آباد نگه داشتن مسجد حرام به عهده ماست، تعمیر مسجد به عهده ماست، پرده‌داری کعبه به عهده ماست، سقایت حاج به عهده ماست. بعد این آیه نازل شد که این ها اثر ندارد برای اینکه حبطت اعمال ها. اما این گفته می شود این آیه نازل شد، این آیه در سوره مبارکه توبه است، به توبه هم سال 89 نازل شده، سال 9 هجری 8 هجری و جنگ بعد سال دوم بود. این معنیش نیست که وقتی اونها این حرف زدن بلافاصله آیه نازل شد، معنیش است که این فکر بود، آیه این فکر و امثال این فکر در هر گوشه جهان باشد ابطال میکنه، کسی نمیتواند بود در حال کفر کاری انجام بدهد، این کار باعث افتخار دینی باشد. مطلب بعدی آن است که بین آباد کردن مسجد الحرام، کمک به مسجد و تصدی به ولایت و سرپرستی به اشراف فرق است. حالا مسئله است، در جای سیل و زلزله و اینا اتفاق افتاد، عده آسیب دیدن و دولت اسلامی هم اعلام جلب حمایت کرده است، اعلان کرده است که شما به این سلزده ها کمک میکنید. از کشور کفر هم به رحل کمک سرازیر شده به این سلزده ها، به این زلزله ها. آیا اونا میتوانند از این مسائل مالی کمک هایی که بنا شده، همونطور که خانه خودشون میسازن مسکن خودشون تعمیر میکنن، اگه مسجد خراب شده است اون مسجد رو نوسازی کنن، بازسازی کنن و مانند اون یا نه؟ برخی فکر میکنن به این که چون آیه بعد دارد که این نمایه امرو مساجد الله من آمن به الله حسر است، پس بنابراین از غیر مسلمان نمیشه کمک گرفت. اگر جایی سیلی زلزلی به مانند اون آمده و دولت و ملت کفر کمک کردن، اون کمک ها رو میتوان به زلزله ها، به زلزله ها، به آسیب دیده ها بدن تا اونا بتونن برای خودشون مسکن تهیه کنن، ولی نمیشود از اون بود که صرف کرد برای بازسازی مسجد، نوسازی مسجد دومان. خب ولی آیا این آیات ناظر به اون مطلق کمک هست یا ناظر به اون تصدی، اشراف، سرپرستی و ماننده آن؟ اینجا سه تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشه. یکی این که تصدی، اشراف، ولایت، سرپرستی این مراکز و اماکن مذهبی در اختیار غیر مسلمان قرار میگیرد یا نه، این قبلا هم بحث شد که نمیشود و از این آیات هم میتون استفاده شد. آیه 34 سوره انفال فرمود و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام، چرا خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها جلوی مسجد الحرام را بستن، نمیذارن مسلمان ها وارد مسجد الحرام بشوند. اینا که تولیت مسجد را ندارند، والی مسجد نیستند، ولایتی بر مسجد ندارند و ما خانو اولیاء اهو تا بتونن ببندن این اولیاء او الا المتقون ولیکن اکثرهم لا یعلمون، فقط مردان با تقوا هستن که میتوانند والیان و متولیان و اعضای هیئت امنای مساجد باشند و کفار حق سرپرستی و تصدی ندارن. این مسئله اول، خواه چیزی در این راه هزینه بکنن یا رو این نفوذ محلی بدون هزینه، تصدی، عضو هیئت امنا، ولایت، سرپرستی و مانند اون را نسبت مسجد داشته باشه. مسئله دوم آن است که اگر یک مالی از کفار به دست مسلمین رسید، نظیر همه این مالی که در سیل و زلزله و اینها از کشور کفر می آید، آیا با اون مال می توانند مسجد بسازند؟ ظاهرن مرئی ندارد، چون اونا هیچ نقشی ندارد. نمیشد گفت که چون این نما یعمرو آمران مشخص است پس اونها نمیتوانند. الان اینجا هم آمران اعضا هیئت امنای اون منطقه سلزده یا زلزلزده و کفاری که از کشور کفر کمکی فرستادن هیچ نقشی ندارن، هیچ اطلاعی هم ندارن، هیچ سهمی هم ندارن در تصدی و ولایت و اشراف. صرف این پول هم که الان حلال است برای مسلمان ها، پول غصبیش نیست، پولیست حلال. صاحب پول هم که هیچ حضور ندارد، هیچ دخالت هم ندارد. پس مسئله اول اینه که اگر کسی چه با کمک مالی چه بدون کمک مالی بخواهد تصدی، ولایت، اشراف، سرپرستی مراکز مذهب داشته باشد، شرعاً جایز نیست. دوم این که اگر پولی از غیر مسلمان به دست مسلمین رسیده است و غیر مسلمان هم به هیچ نه حضور ندارد، آیا اون پول را می شود در نوسازی، بازسازی مساجد و مراکز مذهب صرف کرد یا نه؟ مادامی که این پول حلال باشد آری می دارد. سوم این که آیا اگر این پول صرف ساختن مسجد و مراکز مذهب شد، آیا بهره عائد صاحب پول می شود یا نه؟ نه، برای که اولای که حبطت اعمال هم اونها بهره نمی برن. برای کفار باید بدانن که بر فرضم جایز باشد که اونها کمکی به مسجد الحرام بکنن، بهره معنوی نمی برن، چون کسی که حسن فائدی ندارد، به قیامت معتقد نیست، به ربوبیت الهی معتقد نیست، پس این کار را برای خدا نمی کند. وقتی برای خدا نکرد، اجر معنوی هم ندارد. خب بنابراین صرف این که پولی از غیر مسلمان به دست مسلم برسد، این دلیل بر منع هزینه کردن اون در مراکز مذهب نیست. زمنان مسئله چهارم هم اینجا مطرح می شود و این است که اگر یک کسی قصد کمک کردن به مسجد دارد و می خواهد با دست بعضی از مسلمان ها این کمک صورت بگیرد و چنین هم وانمود میکند که من قصد تصدی ولایت اشراف به هیچ وجه ندارم و ظاهرا نداشته باشم، لیکن دسیسه باشد که اینجا را به صورت مسیر ضرار در بیاره. خب اون من خارجی داره. لذا میگن اگر اسرائیلی ها بخواهند یک کمکی بکنن به مسلمان های فلسطین برای بازسازی مسجد اقصا، میگن جایز نیست. ولی پول را اسرائیلی به دست مسلمان میده که مسلمان فلسطینی مسجد اقصا را بسازه، بلکه یه نیرنگی دارد میخواد از این راه نفوذی پیدا کند، آینده روسط مسجد زرار در بیاره. از این جهت جایز نیست. خب یه منع خارجی داره. پس یه مسئله مورد تصدی بود، یه مسئله مطلق بود، یه مسئله محرومیت اونا از فیض بود، یه مسئله نفوذ کار شبیه مسئله زرار بود، و مسئله پنجم و مسئله پنجم آن است که اون چی که در این کار دخیل است کفر اون متصدی است. این شاهدین علی انفسهم بالکفر نقشی ندارد، این فقط برای مقام اثبات است. این که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، یه حکم ثبوتی است، یعنی کسی واقعا بینه و بین الله مؤمن باشد و این اوصاف پنجگانه رو داشته باشد این میتواند. اما در مقام اثبات چی هست چی نیست، اون شهادت میخواهد، اقرار میخواهد، مدارک دیگر میتواند بماند. در جریان کفرم همینطور است. اگه کسی کافر بود حق تصدی ندارد، حق اشراف ندارد، حق تولیت ندارد، این اولیاء المتقین. اما در مقام اثبات چه کسی این چین است یا نه، اون دلیل میخواهد. این شاهدین علی انفسهم بالکفر ناظر مقام اثبات است، نه ناظر مقام ثبوت. پس مقام ثبوت آن است که اگر کسی کافر بود حق مرمت مسجد ندارد، حق تصدی مراکز مذهب را ندارد. اما در مقام اثبات چه کسی کافر است چه کسی کافر نیست، این مشرکین حجاز کافرند چون شاهدین علی انفسهم بالکفر. بنابراین این احکام باید از هم کاملا تفکیک بشود. اون جریان ولیجه هم مشابهش دستور مبارکه آل عمران گذشت که همون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلمكم خبالا ودوا ما علمتم قد بات البغضاء من افواههم ما تخفي صدورهم اكبر. اون دستور مبارک آل عمران گذشت که شما راز و رمزی با بیگانه ها نداشته باشید، هرگز با اونا پشت درهای بسته حرف نزنید، یه حرفی بزنید که همه بفهمند. بتانه در قبال زهاره، زهاره یعنی امره، بتانه یعنی آستر، آستر بالاخره درون دیگه، و اون چی که به بدن آدم چسبیده اونم آستری لباس است، اونی که مردم نمیبینن، که فقط زهاره را میبینن، زهاره یعنی امره. فرمود شما همیشه امره گونه با کفار حرف بزنید، نه آستر گونه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، بلی که اونا لا یعلونکم خبالا و دوما عزتنتم از بیت البغضاء و افواههم ما تخفی صدورهم اکبر و ما نعلم. این ولیجه همون بطانه است. اگه حرفی دارید بالاخره پشت درهای بسته حرف نزنید، علنی چند تا خبرنگارم باشن، چند تا دیگرم باشن، چند تا از شما باشن، چند تا از اونا باشن، که بفهمید چی دارید میگید، همه هم بفهمن که چی میگی. خب مطلب بعدی آن است که این کلمه نترس بودن و شجاع بودن، این تو عدالت کبرا مطرح است، گرچه در عدالت صغرا مطرح نیست. یکی از شرایط اعتدال انسان و تحقق عدالت کبرا آن است که انسان شجاع باشد. تو حکمت به کسی که ترسوس نمیگن عادل، یعنی در اون فقه اکبر. در این فقه معمولی به اصطلاح فقه اصغر، هر کسی کار واجب انجام بده معصیت نمی کنه عادل است. عادل است یعنی می شود او اقتدا کرد و می شود او را شاهد صیغه حلال قرار داد و مانند آن. ولو این شخص ترسو یا متحور است ولی معصیت نمی کنه. لکن در فقه اکبر عدالت کبرایی دارد، اون عدالت کبرا اینه که آدم نترس باشد، یعنی کسی که شجاع نیست، عادل نیست در حکمت، در فقه. و این بخشای قرآنی روی اون بحث حکمت تنظیم شده، نه بخش فقهی. در بخش فقهی اگر کسی خواست عضو هیئت امنا باشد، همون چهار شرط کافی است، یعنی اگر خدا را قبول داشت، قیامت را قبول داشت، وحی و نبوت را قبول داشت و به اصطلاح قبول و حمیت اهل نماز بود، اهل زکات بود، این میتوند عضو هیئت امنا باشد. اما حالا لازم نیست شجاع باشد، این به حساب فقه. و چنین کسی هم میتواند پیش نماز اون مسجد هم باشد، برای اینکه عادل است دیگه. لکن این بخش از قرآن کریم در اون عناصر محوری میبینیم شجاعت را اعتبار کرده است، هم در علما شجاعت را اعتبار کرده است، هم در مبلغین شجاعت را اعتبار کرده است، هم در کارگزاران مراکز مذهبی مثل مسجد، اعضای هیئت امنای مسجد، متولی مسجد، سازنده مسجد، واقف، متولی، اینا باید شجاع باشن. در باره علما همان آیه معروف است که انما یخشى الله من عباده العلماء، که علما هستن که از خدا خشیت دارن. خشیت دینی هم ملاحظه فرمودید غیر از اون خوف غریزی است. خوف غریزی اینه که هر کسی به دختر مار و عقرب را دید میترسد، سید و زبزه را دید میترسد. یه اتومبیلی که سریع دارد میآید، آدم خودش کنار میکشه، یاد پیاده رو میترسد. این یه خوف معقول و مقبولی هم هست، این که با توحید مخالف نیست. خوف یعنی ترتیب اثر عملی، هم نقل دستور میده، هم عقل دستور میده. نقل دستور داد اگه یک مسافرتی خوفناک بود، شما خوف ضرر داری نباید بری، این سفر معصیت حساب میشه و اگر رفتی نماز تمام است. اگر خوف ضرر درباره روزه داری، اون روزه حرام است، جایز نیست، اگه گرفتی باید قضاش میشه بیاری. خب پس نقلم روی این خوف تکیه بود سفر سه برشت. ولی خشیت دینی آنه که چیزی رو منشه اثر بدونه، این فقط خداست که منشه اثر است. یک. و در برابر دستور الهی هم خاضی است، چون میترسد در آخر جهنم است و حساب است و کتاب است و تطاویری کتاب است و انتاق جواره است و عبور بر صراط است و خزی آخرت است و خودتا میترسد دیگه. این میشه خشیت دینی. این خشیت را در علما معتبر کرده است، چون انما یخشى الله من عباده العلماء. این یک. در مبلغین احکام الهی هم در سوره احزاب معتبر کرده است که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله. اینا که رسالت های الهی را تبلیغ میکنند فقط به دست خدا بدستند. این دو. در دستن در کاران مراکز مذهب هم این خشیت را اعتبار کرده است، خشیت توحیدی را. اون همین آیه محل بحث است که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة و لم یخش الا الله. معلوم شود که اون علما یه رسالتی دارند که بدون خشیت حل نمی شود، مبلغین یه رسالتی دارند که بدون خشیت دینی حل نمی شود، مسئولان مراکز مذهب هم یک رسالتی دارن که بدون خشیت حل نمی شود. و چون مسجد در صدر اسلام منزله اتار جنگ هم بود، یعنی تمام این غزواتی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، اتاق جنگ و اتاق فرمان هم هم مسجد بود، یا تصمیم می گرفتن نیروی وسیل می گرد بزرگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجهیز می شدن، فرمونده لشکر مشخص می شد، فرمونده گردان و تیپ و گروه های زیر مجموعه مشخص می شد، پرچمدار مشخص می شد، همه مشخص می شدن اون سوار نظام پیاده نظام هم مشخص میشدن به رهبری فرمانده کل قوا که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود اعزام میشدن. خب جایی که اتاق جنگ است، فرمان جنگ است، دستن در کارانش بود آدمای نترس باشن دیگه، که قیقات خشیت الهی داشته باشه. جریان نماز برای اینکه خب کسی بخواهد مسجد آباد کند، بهترین راه آباد کردن مسجد و نماز دیگه. رضا شرط اقامه صلات معلوم است که با اون مشکو تناسب دارد. زکات هم به شر حیدن بلکه بسیار از نیازمندها به مساجد مراجعه میکنند. دستن در کاران مسجد بالاخره به اهل زکات باشند، چون بالاخره فقرا به مساجد مراجعه میکنند، به مراکز دینی مراجعه میکنند. اینه که کجا دارن؟ از این جهت مسئله اقامه نماز و استغفار بود، از این جهت مسئله ایتا و زکات را ذکر بود، و از این جهت مسئله شهامت و شجاعت و خشیت دینی را طرف بود. اینها نکات اخذ این قیود است. مطلب دیگر این که در باره مسجد ظاهرا مشخص است که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله شامل خارج مسجد نمی شود، مگر اون مرافقی که حکم مسجد داشته باشد یا مثلا از ذر تأثیر همتای مسجد باشد. و در باره مسجد الحرام گفتن به این که اون مواقف حرم یا اون که ملحق به حرم است، گرچه خارج از حرم است، که محدوده حج و عمره را در بر میگیرد، اونان در همین خشبه است. حالا این که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، و قبلا فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، آیا کفار می توانند مکذب باشند؟ اون چادرها و خیمه ها و مراکز آرامش و آسایش حاجی ها را در سرزمین عرفات و مشعر و منا مهده بگیرن یا نه؟ طبق این موازین نمی توانند، گرچه عنوان مسجد شامل حال اینا نمی شود. برای که این در حقیقت تصدی اون حج است که در همین حج ذات اقدس را اعلان براءت کرده است از مشرکین. پس اگر کسی مشرک باشد بگوید به اینکه خب طبق این آیه من نمی توانم در بازسازی کعبه یا مسجد الحرام سهیم باشم، ولی در ساخت و ساز خیمه ها و چادرهای مشعر و منا من سهیم باشم، اینم نمی تواند، برای که اون از این جهت در حکم مسجد الحرام است. بازتاب منفیش این است که جریان حج زیر تصدی این گونه از مشرکین قرار می گیره. مطلب بعدی آن است که حالا بعد که می فرماین مشرکین فعلا حاضر نشوند لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، این دو تونو که داره که انشاءالله بعد به اونها می رسید. از این که فرمود بلم یخش ادالله فعصا اخلاعشن یکوم من المهتدین، فرمود باز با انجام همه این امور تازه در حد شاید است نباید، چون هیچ کس نمیتواند به باید برسد مگر این به انتهای عمل به اون موت، چون تا انسان تا زنده است و بین خوف و رجا باشد ممکن است خدای ناکرده اوضاع برگرده. این اثار لعله و مانند اون که در تعبیرات فعلی ذات اقدس علامت ره است، چون از مقام فعل گرفتی می شود، این برای آن است که هیچ کسی مغرور نشود اولا، و ثابت بشود که این فعل اقتضای سعادت دارد، نه علت تامه سعادت که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نباشد ثانیا، و کفار رفع طمع کنند ثالثا، برای اینکه کفاری که میبینند وقتی کسی مؤمن باشد و این شرایط داشته باشد تازه در حد شاید است، کیفه به حال اونها که شاهدین علی انفسهم بالکفر، اونا دیگه به از خودشون قطع اعتماد بکنن، دیگه مطمئن باشن با کفر هرگز کسی به مقصد نمیرسن. اعمال اینها از اون جهت که حسن فائدی ندارد به جایی نمیرسد، چون کلمه طیب نیست، ولی همه اینها رو بخوان قطع کنند. برای اینکه اینها میگن که وقتی مؤمنین با داشتن این اوصاف خمسه توحیدی در حد شایدن، کفار به شاهدی نعلا انفسهم بالکفر و فاقد همه این کمالات خمسه هم به طریق اولا، پس خیلی اینها هم مشکل دارند. الحمدلله.